هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه ایوان رو میشنوید از رادیو ایران. سالهای ابتدایی تاریخ اسلام رو با همدیگه مرور میکردیم، وقایع مهمی که در اونها اتفاق افتاده بود. یکی از سالهای بسیار بسیار مهم و یکی از سالهایی که خیلی اتفاقات خاصی درش افتاد در صدر اسلام، سال 23 هجری قمریه. 23 هجری قمری تقریبا 13 سال از ارتحال رحمت للعالمین گذشته، یک خلیفه خلافتش به اتمام رسیده و خلیفه دوم در حال حکومت است. ما در سال 23 شاهد اتفاقی هستیم که یک اتفاق تلخ و یک بدعت تلخ در تاریخ اسلام، بدعتی به نام خلیفه کشی. در سال 23 هجری سالی هستش که ابولؤلؤ غلام مغیرت ابن شعبه خلیفه وقت عمر ابن خطاب رو با ضربه ای مورد ترور قرار میده و او به جهت سمی که داخل شمشیرش بود عمر ابن خطاب دچار بیماری میشه و به فاصله چند روز بعد از اصابت این ضربه شمشیر او از دنیا میره. خلیفه دوم، خلیفه ای که در زمان او جنگ‌های مهمی اتفاق افتاد، شرایط مهمی اتفاق افتاد، و این سال سالی هستش که ما شاهد درگذشت او هستیم، سالی هستش که آغاز خلافت سومین خلیفه هست، آغاز خلافت عثمان ابن عفان هست.
مجاری برای مرور تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا.
عمر ابن خطاب در سال 23 هجری از دنیا میره به واسطه فردی ابولؤلؤ. ابولؤلؤ یکی از موالی بوده که از ایرانی هایی بوده که بعد از جنگ قادسیه آمده، توی اسرای جنگ قادسیه بوده، آمده توسط مغیرت ابن شعبه خریداری شده و به عنوان غلام در اختیار مغیرت ابن شعبه بوده و در اون سرزمین مدینه مشغول فعالیت بوده. ظاهرا اختلافی پیدا میکنه، ظاهرا به یک جهتی، به یک ناراحتی اختلافی پیدا میکنه با خلیفه، اینطور که حالا تو تاریخ اهل تسنن نقل شده. او یک مشکلی پیدا میکنه به جهت به خاطر یک درخواست و عدم اجابتی که از جانب خلیفه دوم اتفاق میفته، از دست او عصبانی میشه، از دست او ناراحت میشه و موجبات قتل او رو فراهم میکنه. این نقلی هستش که در کتابهای اهل تسنن و در کتابهای تاریخی بیان شده و دلیل این حرکت رو اینطور بیان میکنن که اختلافی با خلیفه داشته. اما دلیل اصلی این ترور، دلیل اصلی این اتفاق در پرده ابهام هست. هنوز کسی نتونسته به طور قطع و یقین به چرایی این موضوع بپردازه و دلیل این موضوع رو متوجه بشه و دلیل این اختلاف و دلیل این تصمیم و اقدام ابولؤلؤ رو هنوز کسی نتونسته درک بکنه. اما اون چیزی که اتفاق افتاد، اون چیزی که واقعیت موضوع هست و واقعیتی که تحقق پیدا کرده و دلش تردیدی نیست، این هستش که در سال 23 هجری خلیفه دوم به دست ابولؤلؤ ترور میشه و بعد از مدتی هم به واسطه جراحاتی که از این ترور برداشته از دنیا میره. این یک دلیل قطعی و یک واقعه قطعی تاریخی است. اما چرایی اون، دلیل اون و اهدافی که ابولؤلؤ بیان میکرده در پس پرده ابهامه و بعدش هم چه عاقبتی برای ابولؤلؤ بوده، اون هم باز تقریبا ابهاماتی درش وجود داره. ولی اون چیزی که تقریبا میشه به صورت تواتر و به صورت کلی بیان کرد این هستش که بعد از این واقعه او دستگیر میشه و بعد از کشته شدن خلیفه، او رو هم به جرم اینکه خلیفه رو ترور کرده و موجبات کشته شدن خلیفه رو فراهم کرده، به نوعی اعدامش میکنن. این که حالا بعضی ها مطرح میکنن او میاد به ایران و حالا تیار پرز میکنه، اینا تقریبا به نظر میرسه اتفاقاتی هستش که داستان سرایی یا افسانه سرایی براش شده. اون چیزی که تاریخ بیان میکنه این هستش که بعد از ترور او رو دستگیر میکنن و بعد از این که خلیفه دوم دنیا میره، او رو به جرم قتل خلیفه دوم اعدامش میکنن. Thank you.
نیست صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن صدایی صداییست
مستند ایران
جهان در سالی که گذشت منطقه قبل از جنگ غزه هم نسبت به تحولات غزه حساس بود. یک ماه پیش از عملیات طوفان الاقصا، خبر یک جلسه دو ساعته مخفی مانند بمب در شمال آفریقا منفجر و منتشر شد. ظاهراً وزیر خارجه لیبی با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی دیداری در روم داشت. مقامات لیبی آن را رد و آن را یک برخورد معمولی در حاشیه مراسم توصیف کردند. اما همین خبر مردم لیبی را به خیابان‌ها کشاند. شبکه المیادین
تظاهرات در خیابان‌های ترابلس و حومه آن به نشانه امتناع از عادی‌سازی روابط با اسرائیل آغاز شد. در شمال غرب شهر زاویه جوانان پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند و پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند. در همین حال یکی از دستیاران منقوش گفت او به دلیل نگرانی‌های امنیتی به کشور ترکیه گریخته است.
در همان روز اول انتشار خبر، نخست وزیر نجلا المنقوش را برکنار و اعلام کرد همچنان حامی آرمان فلسطین است. در سرزمین‌های اشغالی هم موساد از درز اطلاعات فوق محرمانه بسیار ناراحت شد. آمریکا هم واکنش نشان داد. شبکه الجزیره
مقامات امریکایی خطاب به وزارت خارجه اسرائیل تاکید کردند افشای این ملاقات به تلاش‌های واشنگتن برای پیشبرد روند عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و لیبی صدمه می‌زند.
چند سالی است که رسانه‌های غربی می‌گویند مردم غرب آسیا همگی تمایل دارند که با صهیونیست‌ها رابطه برقرار کنند. اما این واکنش مردم در لیبی نشان داد فضای افکار عمومی کاملا متفاوت است. آقای سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا، درباره معنای این حرکت مردم لیبی توضیح می‌دهد.
این حکومتی که الان به اصطلاح حکومت مورد پذیرش و قبول سازمان ملل و جامعه ملل هست، حکومت ترابلس که نخست وزیرش آقای دوبیبه، وزیر خارجش خانم به نام النقوش. خب اینشون میدونه خط مشی دولت لیبی، حساسیت مردم، سازمان‌های مردم نهاد، جریان‌های سیاسی لیبی، شخصیت‌ها، نویسندگان، اساتید. من دقیقاً یادمه اینا نسبت به مسئله فلسطین حساسیت بسیار زیادی داشتن ندارن. این حرکت در واقع شگفت انگیز و غافلگیر کننده خانم النقوش باعث عکس العمل های متعددی شد. اولین عکس العمل خود آقای دبیبه بود که اعلام شد از جانب ایشون خانم النقوش رو عزل کردن و حتی ظاهرا یک پرونده‌ای برای ارسال به دادگاه و شکایت از ایشون شده تا این حد. برخلاف آنچه که ادعا میکنن کشور عربی که پس از دیگری به صورت سریالی دارن عادی سازی میکنن، من تصور میکنم که دچار مشکلات عدیده خواهد شد. روند عادی سازی چه در حوزه جنوب خلیج فارس برخی از کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس و چه در شمال آفریقا. همین دو تا کشور بحرین و اماراتی که هم عادی سازی کردن، مردم واقعا میبینیم در فضای مجازی به شدت نسبت به این مسئله متنفر هستن و امکان نداره مردم بیان مسئله فلسطین کنار بذارن و رژیم صهیونیستی دوست بشن.
اما سیاست خارجی ما در شهریور ماه بسیار فعال بود. اول اینکه وزیر خارجه ایران به لبنان سفر کرد، سفری مهم که ظاهراً درباره موضوعات مختلف همکاری‌ها بود. اصلی ترین صحبت امیر عبداللهیان تغییر مناسبات قدرت در منطقه بود.
فهم ما از گفتگوها، دیدارها و مذاکرات با مقامات ارشد منطقه این است که امروز منطقه وارد صفحه جدیدی از همکاری و درک متقابل شد. به کاخ سفید توصیه میکنیم واقعیت‌های جدید منطقه رو درک کنیم.
گفتگو با رئیس مجلس، وزیر خارجه و همچنین دبیر کل حزب الله لبنان جزء برنامه‌های او بود. اهمیت محور مقاومت در برابر صهیونیست‌ها جزء اولویت‌های وزارت خارجه ایران است. همچنین همکاری‌های اقتصادی در حوزه انرژی که نیاز اصلی لبنان بود در دستور کار قرار داشت. حسین قبلان از مسئولان جنبش عمل لبنان:
تفاهم و همکاری با ایران بدون توجه به کارشکنی‌های آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط همه‌جانبه تجاری و اقتصادی بین دو کشور باشد.
بعد از آن بود که ما میزبان وزیر خارجه ترکیه در تهران بودیم. وزیر خارجه ترکیه به تهران آمد و با مقامات کشورمان دیدار کرد. با رئیس جمهور، وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی. آقای رئیسی فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی را در هموار کردن مسیر تعاملات تجاری دو کشور و تبادل ظرفیت‌های متقابل مؤثر دانست. وزیر خارجه هم از گسترش روابط اقتصادی با ترکیه تا 30 میلیارد دلار سخن گفت.
اتفاق نظر داریم که نسبت به توسعه منطقه آزاد در مرز مشترک و اتصال اون به اوراسیا اقدام بکنیم و دستیابی هرچه نزدیکتر به هدف گذاری حجم تبادل تجاری 30 میلیارد یورویی مورد توجه جناب آقای دکتر رئیسی و جناب آقای اردوغان خواهد شد.
همچنین یک محور گفتگوها مسائل امنیتی بود که در مرزهای ترکیه و سوریه جریان داشت.
مستند ایران.
جهان در سالی که گذشت. نگاهی که اردوغان به مسائل سوریه دارد.
این سرمدلوک بلگه
می دو کشور ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند منطقه هستند و ما می خواهیم شهروندان سوریه رو که به عنوان مهاجر در کشور ما هستند به شکل سالم در امنیت کامل به کشور خودشون بازگردند و سوریه زمینه بازگشت اینها رو فراهم بکنه. در مبارزه با ترور و به ویژه مبارزه با ترور پکاکا با کشور ما همکاری های بیشتری داشته باشه.
پکاکا ترورین سوریه گندمیندن.
We'll be right back. در عرصه بین الملل تحولات سوریه بسیار مهم بود. شرق سوریه در شهریور ماه ناامن شده بود. این منطقه در تسلط نیروهای آمریکایی است و نیروهایی که از واشنگتن از آنها حمایت می شود. شبکه المیادین. رغبت الامریکیه به
خلق مناطق توتر. کشورهای منطقه درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در سوریه هشدار می‌دهند. جنگی که بهانه‌ای به دست آمریکا می‌دهد تا نیروهای خود را بیش از پیش در شرق سوریه مستقر کند و دولتی را در منطقه تشکیل دهد که حفاظت از اسرائیل را بر عهده خواهد داشت.
درگیری‌های آن چند روز در حالی رخ داد که این منطقه شاهد درگیری مشابه آن نبود. هنوز درباره اهداف و طرح‌های آمریکا در مرز عراق و سوریه اطلاعات کاملی در دست نبود، اما هواپیماهای آنها عملاً مشغول عملیات بودند. شبکه راشا تودی.
یکی از عوامل اصلی ناامنی و نبود ثبات در سوریه حضور نظامی و غیرقانونی آمریکا در این کشور و در منطقه الفرات است. همچنین گروه‌های مختلف تروریستی از جمله داعش در این منطقه حضور دارند که با آموزش نظامی و فعالیت خود مشغولند. کشورهای غربی از این گروه‌های تروریستی برای اهداف ژئوسیاسی خود استفاده می‌کنند.
اما اوضاع در شرق سوریه به چه سمتی پیش می رفت؟ دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، توضیح می دهد.
بر اساس گزارش های موجود، آمریکایی ها و به طور مشخص نیروهای مارینز یا نیروهای دریایی آمریکا در حقیقت با احداث دو پادگان از مدت ها پیش به آموزش مجدد گروهک های تروریستی از جمله داعش پرداختند. در طول 6 ماه گذشته دولت سوریه تمام تحرکات نیروهای آمریکایی رو در دیر زور و آلب و کمال و همچنین منطقه حسکه دنبال می کردن و رصد می کردن و نشانه هایی وجود دارد که آمریکایی ها قصد دارن بار دیگر داعش رو وارد سوریه بکنن و ناامنی ها رو تشدید بکنن. علاوه بر این هم آمریکا با کمک نیروهای داخلی خودشون در منطقه سعی میکنن که مردم رو در مناطق جنوب سوریه مثل سویدا و درعا را علیه دولت مرکزی سوریه وادار به شورش بکنن.
ولی در شهریور 1402 مهمترین خبرها در عرصه بین الملل مربوط به اوکراین بود. بله، جنگ اوکراین اصلی ترین موضوع سیاسی در دنیا بود که البته ظاهراً چشمانداز خوبی هم نداشت. درگیری ها در میدان جنگ بسیار زیاد شده بود تا آنجا که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در 17 شهریور ماه 1402 گفت:
خیلی امیدوار نیستم که در آینده نزدیک راه حل مسالمت آمیزی برای پایان دادن به این جنگ در پیش داشته باشیم.
اجلاس گروه 20 مهمترین نشستی که در 20 شهریور برگزار شد و برخی امیدوار بودند بر جنگ و امکان صلح تأثیر بگذارد. اما سردبیر دیپلماتیک الجزیره در همین باره نوشت:
برخلاف نشست اردیبهشت گروه 7 در هیروشیما، اوکراین و رئیس جمهور آن زلنسکی در هند حضور نخواهد داشت و گروه 20 در درجه اول یک مجمع برای گفتگوهای اقتصادی باقی میماند.
جنگ اوکراین همچنان مسئله اول اروپا بود. با نظرسنجی کانال 1 تلویزیون آلمان ARD مشخص شد فقط 9% از پرسش شوندگان جنگ اوکراین را اولویت خود می دانستند. اما دولت اعلام کرده بود در بودجه سال 2024 جنگ اوکراین را در اولویت خود قرار می دهد. شبکه دویچه وله آلمان.
در لایحه بودجه پیشبینی شده تمام بخش های دولت در سال آینده حدود 30 میلیارد یورو صرفه‌جویی کنند. این صرفه‌جویی شامل بودجه دفاعی نمی شود و کمک های حمایتی به اوکراین در سال آینده نیز نباید به هیچ وجه کاهش یابد.
کمک های حمایتی مستقیم آلمان به اوکراین از ابتدای جنگ تا ماه ژوئیه حدود 22 میلیارد یورو بود. فرانسه نیز همین رویه را در پیش گرفت. گاردین نوشت:
وزیر رفاه فرانسه گفته آموزش نظامی به 6000 سرباز اوکراینی را در سال 2023 تکمیل کرده. فرانسه این هدف را نیز تعیین کرد که هر 5 هفته یک گردان 600 نفره از سربازان اوکراینی را آموزش دهد.
اما چرا اوضاع جنگ اینقدر از صلح دور شد؟ مخصوصا در شهریور که نشست گروه 20 هم بود ولی نتیجه جالبی نداشت. آقای دکتر میرطاهر کارشناس مسائل بین‌الملل توضیح می‌دهد.
خب متاسفانه جنگ اوکراین اگر اشتباه نکنم اکنون در 18 ماه خودش هست و به رغم اینکه ابتدا تصور می‌شد این جنگ حداکثر در عرض یک ماه به پایان خواهد رسید، اما کمک های بی سابقه تسلیحاتی و نظامی غرب و اوکراین که اکنون از مرز 100 میلیارد دلار هم گذشته عملا باعث شده که اوکراین به صحنه یکی از خونبارترین نبردها در قرن 21 تبدیل بشه. آمارها نشون میده که تاکنون بیش از 500 هزار نفر از نظامیان روسی و اوکراینی در این جنگ کشته و زخمی شدند و این مسئله نشون میده که وسعت و شدت این جنگ تا چه حدی هست. در حال حاضر با توجه به تداوم ضد حملات اوکراین که موفقیت چندانی هم به همراه نداشته و اقدامات متقابل روس‌ها، نبردهای شدیدی در مناطق شرقی و جنوب شرقی اوکراین ادامه داره و فعلا چشم‌اندازی برای پایان جنگ اوکراین هم وجود نداره.
یک ماه پیش از عملیات طوفان الاقصا خبر یک جلسه 2 ساعته مخفی مانند بمب در شمال آفریقا منفجر و منتشر شد. ظاهراً وزیر خارجه لیبی با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی دیداری در روم داشت. مقامات لیبی آن را رد و آن را یک به همراه باشد.
ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ی از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ی از همکاران مسعود و مؤمن، خانواده ی از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران. آلیس برای خانواده،
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش. این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی،
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 16/12/1402 جناب آقای امیر رؤوف جاویدی از تهران. برنده 17/12/1402 جناب آقای عبدالله واحدی از تهران. برنده 18/12/1402 جناب آقای حسن قفارلوی یامچی از تهران. برنده 19/12/1402 جناب آقای میلاد محمد میرزایی از رفسنجان. برنده 20/12/1402 سرکار خانم فاطمه قانعی از بابل. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
بعد 100 سال 3 روز عیدی میخوایم بریم سفر، اما ماشینت میگه
من نمیام حتی یه سر، چون که یادت نبوده بیمه رو رد کنی پسر، وسط تعطیلی یا بد افتادیم تو درد سر.
بیمه نداری نترس از کی بازه همیشه هست، بیمه نداری نترس از کی بازه همیشه هست،
بیمه نداری نترس، عیده ولی از کی هست.
چه غذاهای خوش رنگی،
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین، چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه،
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه،
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمیده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
قدیمی ها میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن، ولی ما برای شمردن دستاورد هامون به گذر فصل ها و سبز و زرد شدن برگوی درخت ها نگاه نمی کنیم. ما هر روز رو یه روز طلایی برای گفتن از موفقیت هامون میدونیم، و چی از این بهتر و افتخارآمیزتر که ما برای گفتن و باز گفتن، حتی اگه روزهای یک سال رو کم بیاریم، اتفاق خوب و موفقیت‌های بزرگ و کوچیک کم نداریم. ما امروز بزرگ و توانمندیم، مستقل و آزاد هستیم و به همه داشته‌ها و توانمندی‌هامون آگاهیم، و این یعنی اعتماد به نفس. اعتماد به نفسی که هدیه تلاش مداوم و خستگی ناپذیر.
ایجاد خودباوری، اعتماد به نفس در مواجهه بین‌المللی، گستردن تفکر و ارزش‌های انقلاب که امروز شما دارید در منطقه نشانه‌هاش رو ملاحظه می‌کنید. اینا رو ما براش فعالیتی نکردیم. این خاصیت خود انقلابه. جلوگیری نسبی از گسترش فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ برتر. پیش از انقلاب اینجوری بود. فرهنگ غربی فرهنگ برتر شمرده می‌شد. امروز البته این به کلی برطرف نشده، اما تا حدود زیادی اصلاح شده. خارج کردن خدمات ملی از انحصار در مرکز. پیش از انقلاب بسیاری از خدمات، مسائل زیربنایی، خدمات مردمی مخصوص تهران و چند شهر بزرگ بود. امروز انقلاب اینجور اقتضا کرده، اینجور ایجاد کرده